ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. عزیزان سلام گرم همه ما را پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در 30 دقیقه پیش رو مسلماً عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که نخست سری بزنیم به دنیای خبرها، مهمترین اونها، و بشنویم از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. در پی سقوط یک هواپیمای روسیه، سرویس اطلاعات ارتش اوکراین میگوید کیف درخواستی از سوی مسکو برای تامین امنیت هوایی در نزدیکی مرز اوکراین دریافت نکرده بود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. وزارت دفاع روسیه چهارشنبه ارتش اوکراین را به هدف قرار دادن یک هواپیمای باری نظامی که حامل اسیران جنگی خود اوکراین بود متهم کرد. اوکراین میگوید در دوره‌های گذشته پیش از مبادله اسیران مسکو کیف را در جریان عبور هواپیمای حامل اسرا قرار میداد. هواپیمای روسیه حوالی ساعت 11 به وقت محلی در نزدیکی مرز اوکراین ساقط شد. به گفته مقام‌های روسیه 74 تن از جمله 65 اسیر جنگی اوکراینی در این سانحه کشته شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که سه‌شنبه شامگاه دیشب منتشر کرد، اعدام محمد قبادلو را به شدت محکوم کرد و بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که فوراً به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان سیاسی پایان دهند. موضوع اعدام محمد قبادلو به نشست شورای امنیت سازمان ملل هم که بامداد امروز چهارشنبه برگزار شد کشیده شد و سفیر اسرائیل به این موضوع در شورای امنیت اشاره کرد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعدام محمد قبادلو، شماری از چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف ایران و خارج ایران این اعدام را تکان دهنده، هولناک و غیرقانونی توصیف کردند. عفو بین‌الملل دفتر آلمان با اشاره به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بیانیه نوشت: بی‌توجهی مستمر مقام‌های ایرانی به حق زندگی باید عواقب داشته باشد. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم اعدام محمد قبادلو را ناعادلانه خواند و تأکید کرد که ایالات متحده استفاده مداوم حکومت ایران از محکمه‌های ساختگی و اعدام معترضان را به شدت محکوم می‌کند. محمد قبادلو که در اعتراض سراسری 1401 در تهران بازداشت شد، در حالی که روند اعاده دادرسی او هنوز در جریان بود، سهرگاه سوم بهمن در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد. شرکت کشتیرانی مرسک روز چهارشنبه خبر داد که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا در تنگه باب المندب پس از دیدن چندین انفجار در نزدیکی خود مجبور به تغییر مسیر شدند. به گفته شرکت مرسک، این دو کشتی و خدمه آنها بدون آنکه آسیبی ببینند به وسیله نیروی دریایی آمریکا به خلیج عدن انتقال یافتند. حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر بر حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب افزودند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام چهارشنبه اعلام کرد که در بامداد این روز دو فروند موشک ضد کشتی حوثی ها را که آماده شلیک بودند منهدم کرده است. و در آخرین خبر، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی خبر داد که عربستان سعودی برای بازگشایی نخستین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض، پایتخت این کشور، آماده شده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت که این فروشگاه تنها اجازه دارد به دیپلمات‌های غیر مسلمان مشروبات الکلی بفروشد و این دیپلمات‌ها باید از سوی وزارت خارجه تاییدیه دریافت کنند. این اقدام در راستای تلاش‌های عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، برای توسعه عربستان در زمینه‌های گردشگری، تجارت و ارتباط با جهان آزاد محسوب می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین تحولات در روند تنش‌ها در خاورمیانه. و صلاحیت حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان رد شده است.
حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد و این نشانه‌ای بود از اینکه روند حسب روحانی شروع شده.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه همزمان با خاکسپاری پیکر 24 نیروی خود در مرگبارترین روز از آغاز جنگ با گروه افراطی حماس اعلام کرد که عملیات جنگی در خان یونس در جنوب نوار غزه را گسترش داده است. از سوی دیگر دو منبع آگاه که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که امروز چهارشنبه یک پهپاد مسلح پایگاهی در نزدیکی فرودگاه اربیل را که مقر نیروهای آمریکایی است هدف قرار داده است و همچنین نگرانی ها از احتمال حمله حوثی های یمن به کشتی ها همچنان مورد بحث است و دفاعی که آمریکا و بریتانیا به ویژه در کنار بسیاری از کشورهای دیگر انجام میدن. همه اینها با هم رو بشنویم در گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با ایلیا جزایری خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا انجام داده است.
باز در ساعت‌های گذشته شاهد گزارش‌هایی از حملاتی به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در دره سرخ بودیم. دو نفتکشی که حامل پرچم آمریکا هستند داشتن در از تنگه باب المندب عبور میکردن که به خاطر انفجارهایی که در نزدیک اونها اتفاق افتاد مسیر خودشون رو عوض کردن. به علاوه یک کشتی دیگر که هنوز مشخص نشده که حامل چه پرچمی هست در معرض انفجارهایی قرار گرفت که گفته میشه در نزدیک سواحل یمن روی داد. در کنار اینها این تحولات شاهد صحبت‌های مقام‌های کشورهای مختلف هستیم. قطر هشدار داد در مورد اینکه محموله‌های گاز به اروپا ممکن است با خطر مواجه بشن در صورت ادامه این حملات. وزیر خارجه بریتانیا صحبت میکرد در این باره و گفت که حوثی‌ها یک گروه راهزن هستند که از سوی ایران حمایت میشن. خواستار اون شد که جهان خطری رو که ایران متوجه جهان داره میکنه رو درک کنه و در این باره اقدام‌های لازم رو انجام بده. اینها صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا هست که به خاورمیانه سفر کرده و در این باره صحبت میکنه. اینها علاوه میشه بر تدابیری که آمریکا و بریتانیا دارن سعی میکنن به کار ببندن برای مقابله با حوثی‌ها، از جمله حملاتی که اخیرا هم بیشتر شده برای هدف قرار دادن پایگاه‌های حوثی‌ها و تجهیزات و زیرساخت‌هاشون در مناطق مختلفی از یمن.
اما ایلیا، ما گفتیم از صبح امروز که آمریکا دیشب حملاتی رو در عراق انجام داده، حالا باز گزارش اومده که واکنش به اون حملات، یعنی ما دائم در حال روزانه کنش و واکنش در عراق هستیم. حالا گفته شده که نیروهای مستقر در نزدیکی فرودگاه اربیل باز هدف حمله پهپادی قرار گرفتن.
بله، این حمله پهپادی صورت گرفته که پایگاه الحریر در نزدیکی فرودگاه اربیل مرکز اقلیم کردستان در معرض قرار گرفت که البته پهپاد قبل از اینکه به هدفش اصابت کنه توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شده. اینها میشه گفت که در واکنش به حمله ای هستن که شب گذشته اتفاق افتاد که دو پایگاه مهم رو هدف قرار داده، که پایگاه القائم هست در نزدیکی مرزهای سوریه که یکی از پایگاه هست که از این پایگاه گروهای نزدیک به جمهوری اسلامی به ویژه گروه کتاب حزب الله عراق به هدف قرار میدن پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه رو، و یکی پایگاه جرف و صخر در 60 کیلومتری بغداد که یکی از پایگاه‌های مهم پهپادی و موشکی این گروه هستن که بمبارون شده که در نتیجه این حمله دست کم 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدن بنابر اعلام رسمی.
ایلیا، همه اینا پیرامون غزه داره اتفاق میفته، اونجا چه خبره؟
در غزه ما الان شاهد تغییر استراتژی اسرائیل هستیم. بنابر اعلام رسمی برای درست کردن یک منطقه امن در مرز غزه با اسرائیل و همچنین درگیری‌ها در خان یونس در ساعات گذشته بسیار شدید شده و حتی آژانس کمک رسانی به آبارگان فلسطینی اعلام کرده که از مراکزش در شهر خان یونس هدف حمله قرار گرفته و 10 نفر تا اون زخمی و کشته شده.
ایلیا جزایری خبرنگار منطقه خاورمیانه رادیو فردا از او میشنیدیم. با هانا کاویانی دیگر همکارم گفتگو میکرد. اجازه بدید که به ایران بریم. وبسایت رسمی حسن روحانی میگوید طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان، صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد شده است. صبح چهارشنبه هم خبرگزاری‌های ایران خبرهایی در این باره منتشر کرده بودند. این رد صلاحیت حسن روحانی در حالیه که او در همین حال حاضر هم عضو مجلس خبرگان رهبریه. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز 11 اسفند قراره که برگزار بشه. در دوره پیشین انتخابات مجلس بر اساس آمارهای دولتی بیش از نیمی از مردم ایران در این انتخابات شرکت نکردند. با توجه به رقابتی نبودن انتخابات پیش رو به ویژه در ایران و نارضایتی های فزاینده مردمی به خصوص پس از اعتراضات سال 1401، پیشبینی میشه که درصد شرکت در انتخابات پیش رو هم رقم بسیار پایینی باشه. اما در مورد رد صلاحیت حسن روحانی، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه را جویا شده.
با سلام، حسن روحانی برای مجلس خبرگان رد صلاحیت شده. مجلس خبرگان این دفعه احتمالا مجلسی است که میخواهد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه. این حالا هر کسی رو مد نظر دارن، احتمالا مثلا مشتبه فرزند علی خامنه‌ای، نمیخواهند هیچ مزاحمتی در مجلس خبرگان براش وجود داشته باشه. امروز جواد کریمی قدوسی از افراد نزدیک به بیت که به گفتن حرفای تون هم مشهوره و یکی از مخالفان جدی حسن روحانی هم بوده، یه توییتی زده، یک ایکس نوشتی داره، گفته کسی که استعداد و اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد. حالا من چون عین نوشتی ایشون از روش میخونم همه کلمات رو به کار بردم. به هر حال این تعبیر سقیفه سازی در ادبیات شیعه یک کدواژه است، یعنی جایی که میخواهن حق رو از حقدار بگیرن و به یک ناحق بدن طبق این ادعا. حالا متواد کریمی قدوسی داره لو میده که حسن روحانی به این دلیل رد صلاحیت شده که استعداد و اراده این شیطنت ها رو داره، کاری که هاشمی رفسنجانی در خبرگان انتقال رهبری قبلی کرد و حالا ممکنه همین نقش رو حسن روحانی داشته باشه. به گمان من این عامل اصلی است. عامل فرعی هم اینه که اینها در دو دولت حسن روحانی به قدری از روحانی شیطان سازی کردن که الان تایید او برای بدنه خودشون مسئله ساز خواهد بود. که خوب این حرفا چیه شما به ما میگفتین و حالا خودتون حسن روحانی رو تایید صلاحیت کردین و در زمانی که حضرات زیر فشار بدنه هستن که اسرائیل به شما سیلی میزنه، انتقام نمیگیرین و ریاکار هستین، دروغگو هستین، اینجا یه پرونده ریاکاری و دروغگویی جدید هم برشون افسوده میشه. البته این عامل کاملا فرعیه و فشارهایی هم که در این چند روز آوردن و جفت‌سازی‌هایی که کردن خب در امتداد جفت‌سازی‌های قبلی بود که حتی میگفتن حسن روحانی جاسوس انگلیسه. حالا این عامل فرعی، عامل اصلیش هم اینه که اینها یک مجلس خبرگان کاملا تضمین شده داشته باشن که رهبر بعدی رو خیلی با سلام صلوات و آسانسوری ببرن روی کرسی ولایت بنشونن.
آقای علیجانی، یک سوالی که به ذهن خطور میکنه اینه که همه رؤسای جمهوری در این حکومت از بنی صدر گرفته تا روحانی با حمایت جدی، برخیشون هم با حمایت نسبی حکومت سر کار اومدن، اما به تدریج همین حکومت ضدیت علنی با اونها رو بنا گذاشته. چرا کسانی که روزی در صدر این حکومت بودن تا بدین درجه تنزل میکنن که یکی فرار کنه، یکی مهر سکوت بر لب بزنه و الی آخر؟
بله، البته خب اینها مواردشون با هم یه مقدار متفاوته. آقای بنی صدر خب مقابل اینها ایستاد و به نوعی با کودتای انتخاباتی برکنار شد. یه خاتمی خب یه دیدگاه‌های متفاوتی داشت. حسن روحانی سعی کرد حتی تو کمپ اینها باقی بمونه. ولی اصل نکته‌تون نکته دقیقی است. این به خاطر اینکه ما در ایران همزمان دو تا رژیم سیاسی داریم. مهندس صابی در مجلس خبرگان در مخالفت با تصویب و اضافه شدن ولایت تغییر به قانون اساسی که پیشنویسش در شورای انقلاب اون موقع تهیه شده بود و اصل ولایت فقیه توش نبود، یکی از استدلالاش همین بود که مملکت رو نمیشه با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد. یه رژیم سیاسی ولایی که ما الان داریم، ولایت فقیه و کلی نهاد زیر دستش هست، نهادهای نظامی، امنیتی، تبلیغی و غیره، و همه جا نماینده داره. ما یه استاندار داریم، یه فرماندار داریم، یه امام جمعه داریم، یه نماینده مجلس داریم و همه جا امام جمعه مسلمان خودشون رو ولی فقیه منطقه میدونن. حالا این دو میگن دو درویش در گلیمی بخسبن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجن. حالا اون مقام قدرتمندتر رژیم و رژیم ولاییه که میتونه رئیس جمهور رو و در طول این چهار دهه اکثر رئیس جمهورا رو به همین شکل که شما گفتین یا حذف سیاسی کردن یا مثل هاشمی حتی حذف فیزیکی کردن یا خانه نشین کردن و به هر حال حذف عملی کردن. و حسن روحانی که از همه به اینها نزدیکتر بود هم علارغم همه خودشیرینی هایی که در دور دوم ریاست جمهوریش کرد، ولی خامنه‌ای حتی برای مجمع تشخیص مصلحت هم دعوتش نکرد، در حالی که احمدی نژاد که سوگولیش بود و بعد چنگ هم به صورت اینها یانداخت، بنا به دلایلی دعوت شد و تحمل شد، حالا دهانش بسته شد. و این نشانه‌ای بود که وقتی به مجمع تشخیص دعوت نمیشه خودش علامتی از این که روند حذف روحانی شروع شد. از همون موقع بعضی همین حذف و نشان کردن حسن روحانی برای حذفش در مجلس خبرگان شد. حسن روحانی خودش یکی از کسانی هم هست که در سرش رویای رهبری رو میپرورانه. و حالا یکی دیگه از رقیب‌های مجتبی خامنه‌ای یا هر رهبری که اونها به مد نظر دارن هم دارن در عمل از مجلس خبرگان حذفش میکنن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در 24 ژانویه سال 1977 4 وکیل اسپانیایی به همراه یکی از کارمندان خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند و 8 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این حادثه به کشتار آتوچا معروف شد و سال 2010 میلادی این روز به عنوان روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده است. امسال سازمان دیدبان وکلا در فرانسه 24 ژانویه را به وکلای در معرض خطر در ایران اختصاص داده است و آن هم با توجه به فشار فزاینده بر وکلای ایرانی در طول و پس از اعتراضات 1401 بوده است. مهران کریمی از رادیو فردا.
سوء قصد، مصادره اموال، ابطال پرمانی وکالت و تهدید با صدور کیفرخواست. چند نمونه از اقدامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای شماری از وکلای مستقل حقوق بشر در ایران. نبود امنیت جانی برای وکلای حقوق بشر باعث شده که شماری از آنها برای حفظ جان خود کشور را ترک کنند.
قاسم بودی هستم، عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی. توی اعتراضات پارسال سر تشکیل همین کمیته‌های دفاع و نمیدونم دفاع از بازداشت شدگان بازداشت شدیم خودمونم. 40-50 روز تو انفرادی بودم، بعد چند تا حکم برام صادر شد، به هر حال مجبور شدم از اینا خارج بشم. اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق مردم به اختشاش و نمیدونم شورش، تشکیل گروه، هر اتهامی به ذهنتون میاد.
در برخی موارد حضور وکلای مستقل حقوق بشر در جلسه رسیدگی دادگاه ممنوع می شود. مرضیه محبی یکی دیگر از وکلای حقوق بشر است که به تازگی از ایران خارج شده. خانم محبی بر اساس رأی بدوی شعبه 7 دادگاه انقلاب مشهد به 6 ماه حبس و مصادره اموال به نفع ستاد اجرایی فرمان امام محکوم شد. او می گوید برای دریافت ابلاغیه از او خواسته شد که با وکیل مورد تایید قوه قضاییه به این نهاد مراجعه کند.
خب من با تو مشهد شروع کردیم، با یک عده یه گروهی تشکیل دادیم که هم وکالت بچهای زندانی رو قبول کنیم، هم وثیقه شون رو شروع کنیم. یک عده فعالای مدنی که وضع مالیشون خوب بود آقایان شروع کردن تامین وثیقه. شنود تلفنی باعث شد که گروه ما لوبر رو برای همه اختیاری آمد. من اون زمان از کشور خارج شدم چون هم این پرونده هم میدونستم رو من حساسیتی که دارن حتما خب مشکل برام ایجاد خواهد شد. تو اون پرونده من به 6 ماه حبس محکوم شدم. متعاقب اون در یک حکم خیلی عجیب غریب برای من مصادره اموال دادن. کل دارایی من رو که همه اونها ریال به ریالش با پول کار کردن خودم به دست آورد و نه کسی به من پولی داده بود نه پول غیر از کار وکالت بود. تو حساب کتابش هم کاملا روشنه. همه رو گرفتن، حتی خونم رو دیگه هیچی ندارم. یه پرونده برای من تشکیل دادن، پرونده خانوادگی، همسرم و 4 بچه رو همه رو با هم احضار کرده بودن به دادگاه.
سال گذشته شماری از معترضان که در اعتراضات مهسا ژینا امینی دستگیر شدند اعدام شدند. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی به روند قضایی طی شده در این پرونده ها گرفته بودند، از جمله اینکه اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده. برای مثال متهمان در پرونده خانه اصفهان طی ماه‌ها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و وکلای آنها از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب شدند. مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری:
اولین کاری رو که اینا کردن که به شکل سازمان یافته در همه دادگاه‌های انقلاب اتفاق افتاد، تعمیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به همه مراحل رسیدگی بود. یعنی اینکه این تبصره میگه صرفا در مراحل مقدماتی رسیدگی، در پرونده های اینا امنیتی تعریفش میکنن ولی ما بهش میگیم سیاسی، وکلای مورد تایید قوه قضاییه باید حضور داشته باشن. بعد از شروع اعتراضات این تبصره شامل همه مراحل رسیدگی شد. حتی مثلا من خودم که حکممو میخواستم بهم ابلاغ کنن، حکم خب من که نبودم، حکم باید به یک وکیل ابلاغ میکردن. بعد وکیل من که رفته بود اونجا گفته بودن الزاماً باید وکیل ماده 48 اینجا باشه، وکیل تبصره باشه. یعنی برای ابلاغ حکم در مرحله آخر رسیدگی هم حاضر نشده بودن که وکیل معمولی بپذیرن.
قاسم بودی بنا، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی:
در پرونده های امنیتی و سیاسی وکلایی میتونن وارد پرونده بشن که جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه. این رو اصطلاحا ما میگیم وکلای تبصره ماده 48. این اشخاص کی بودن؟ اونایی که مورد وثوق رئیس قوه قضاییه هستن، عموما اون قضاتی که با سیستم کار کردن، جزء رئیس دادگستری بودن، نمیدونم اونایی که به اصطلاح برای خودشون بودن و از خودی بودن، اینا بعد بازنشستگی، ما یه قانونی داریم، قضات بعد بازنشستگی میتونن بیان پروانه وکالت بگیرن. اینا پروانه وکالت میگرفتن، رئیس قوه میومد کیا رو معرفی میکرد؟ همینایی که برای خودشونه رو به عنوان وکلای به اصطلاح تبصره ماده 48 معرفی میکرد. این نمیاد جلوی سیستم قضایی بخواد تو پرونده امنیتی مثلا اینکه دفاعی بکنه که قاضی بمونه، یا نمیدونم سیستم امنیت سیستم قضایی رو به چالش بکشه.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل حقوق بشر، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران به دلیل بر عهده گرفتن وکالت تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان رفتند یا اعدام شدند، بازداشت و به 6 زندان و 10 محرومیت از کار وکالت محکوم شد. در سالهای اخیر هم بارها به اتهامات مختلف بازداشت و دادگاهی شد. این بخشی از گفتگوی اوست با جعفر پناهی، کارگردان سینما، در فیلم تاکسی در توصیف زندگی بعد از آزادی.
شفاهی شنیدم که دادگاه کانون وکلا یه رأی داده تعلیق وکاله، اما هنوز که به من ابلاغ نشده. تا ابلاغ نشه فعلا هیچی اعتباری نداره تا ببینم چطور.
یعنی خود کانون وکلا داده؟
ده.
چرا؟
نمیدونم.
کانون وکلا که دیگه باید مدافع خود وکلا باشه.
مثل این میمونه که خانه سینما رأی بده شما رو ممنوع کار کنه.
قاسم بودی بناب، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی:
سیستم جمهوری اسلامی یک کاری که کرده تو چند سال اخیر، اومده تمام این قالب‌های کانون وکلا رو به هم زده، اون استقلال قانون رو اونقدر نقض کرده عملا و اومده آیین‌نامه‌های گذاشته که مثلا استقلال قانون دیگه وجود نداره. یعنی خود قوه داره برای قانون تصمیم گیری میکنه. انتخابات کانون رو اومده، کانونهای وکلا رو اومده اونقدر نظارتش رو روش بیشتر کرده، شده مثل دقیقا انتخابات مجلس و یه شورای نگهبانی وجود داره اونجا، حالا اسمش دادگاه انتظامی قضات اینجا، ولی خب همون کارش رو نگهبان رو انجام میده. اون اشخاصی رو وارد هیئت مدیره ها داره میکنه، هیئت مدیره های کانون، که اون اشخاص اشخاص وابسته خودشونه. عموم کانونها، این ما سوای بحث همکاران ها، ما خیلی همکاران شریفی هم داریم، ولی در هیئت مدیره ها عموم اعضای هیئت مدیره ها جز اونایی هستن که یعنی کاملا وابسته و به نوعی بخشی از نیروی همون سرکوب بگیم، بخشی از نیروی امنیتی بگیم، همون بخش نیروی امنیتی داخل در کانونهای وکلا. یعنی الان شما فکر کنین وکیلی که از دادگاه هیچ حکمی نداره، یعنی محکوم نشده توی دادگاه، این قانونا توی کانون وکلا هم نباید محکوم بشه در دادگاه کانون وکلا، دادگاه این رو براءت میده، مثلا خود کانون وکلا داره محکومیت میده.
مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری.
الان گزینش هم خیلی سخته، یعنی کسی که میخواد بیاد وارد کارآموزی وکالت بشه، گزینشش با اداره اطلاعات و اطلاعات سپاهه، اونا خیلی سخت گزینش میکنن. تو هیئت مدیره ها هم همینطور که گفتن باز اینا دارن گزینش میکنن، یعنی وقتی کسی کاندیدا هیئت مدیره میشه باید دادگاه انتظامی قضات تاییدش کنه کاندیداتوریشو، و اونها هم از اداره اطلاعات یا همین سپاه استعلام میگیرن. بنابراین در درون کانون ها اینا افراد زیادی رو خودشون گذاشتن به طور سیستماتیک.
روند احضار وکلای دادگستری از اسفند ماه 1401 به دنبال اعتراضات سراسری معروف به زن زندگی آزادی سرعت گرفته. دیدبان بین‌المللی وکلا در فرانسه پس از بررسی وضعیت وکلا در کشورهای مانند تونس، فیلیپین، چین، مصر، پاکستان، آذربایجان، کولومبیا و افغانستان، روز وکیل در معرض خطر در سال 1402 را به وضعیت وکلا در ایران اختصاص داده. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این سازمان، بیش از 66 وکیل حقوق بشر از اسفند 1401 بازداشت شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
عزیزان، در مورد کشتار آتوچا، حادثه‌ای که در اسپانیا به وقوع پیوست و به روز جهانی وکلای در معرض خطر منتهی شد، میشنیدیم. و اجازه بدید که یادآوری کنم که از آغاز اعتراضات سراسری 1401 فشار بر وکلای حقوق بشر در ایران افزایش پیدا کرده و شماری از وکلای ایرانی بازداشت شدند یا پروانه وکالتشون معلق و باطل شده، عده‌ای هم از ترس جانشان مجبور به ترک ایران شدند.
بازار تلف مشهی سوری
روحر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشان
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. همراهی چهره‌های مدنی و سیاسی با اعتصاب قضای 61 زن زندانی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو، معترضی که اعدام شد سحرگاه سه‌شنبه و مبتلا به بیماری دو قطبی بود. شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد این اعدام و دیگر اعدام‌هایی که ظاهراً داره کم کم به روزی دو تا دست کم میرسه در ایران چه نظری دارید؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید با 20420-725-970-30 مطرح کنید. و عزیزان، یادآوری میکنم که همچنین میتونید در مورد وبسایت رسمی حسن روحانی که میگه طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد شده با ما تماس بگیرید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما در تمام جهان باشیم. با بازم با همین شماره، یا اگر مایل هستید با شماره پیامگیر ما میتونید تماس بگیرید. اگر دسترسی به واتساپ ندارید 2042-02-2112-2112 و همچنین 13 در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. از این فرصت استفاده کنید. تنها نق زدن و گپ و گفت با خانواده و نزدیکان چاره ساز نیست، بلکه اجازه بدید که ما شما را در ارتباط با میلیون ها شنوندمون قرار بدیم. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم که ما را همراهی کردید. یه بار دیگه بهتون یادآوری میکنم، فیلم بدون بیننده، کتاب بدون خواننده و برنامه‌های ما بدون شنونده زیاد مفهومی نداره.